أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله. در بحث حد شرب خمر بودیم، حد شرب بودیم و ابعادی از بحث رو بحث کردیم، در مورد مستحل خمر هم و بعضی از مسکرات هم بحث کردیم. بحث بعدی که بهش میرسیم اینه که اگر این فردی که شهادت علیهش داره داده میشه ادعای اکراه کنه، بگه منو مجبور کردن که شرب خمر بکنم، تکلیف او در این حالت چطوره و ما با اون چطور برخورد میکنیم؟ اینجا شهید میفهمد که اگر ادعای اکراه بکنه پذیرفته میشه. چرا؟ چون احتمال اکراه هست. چون که احتمال اکراه هست، ادعای اکراه او رو ما اینجا میپذیریم و چون این احتمال طبق قاعده از حدود تدرعه به شبهات میتونه در احد کنه، حد از او برداشته میشه. البته اگر شاهد او رو تکذیب کنه، بگه نه آقا نشسته بود و خیلی خوب و خوش و خرم و کنار رفقاشو داشت میخورد، اصلا خدا هم باهاشون بودیم ما دیدیمشون، مثلا اگه تکذیبش بکنه نه، یعنی اون وقت شهادت تعلق میگیرد به شرب اختیاری. شرب اختیاری ببینید، ولو ادعى الاكراه قبل، اگر اون کسی که علیه شهادت داده شده برای شرب ادعا اکراه کنه قبل پذیرفته میشه از او. چرا؟ لاحتمالیه، لاحتمال الاکراه، فیدرا و انحل حد، حد از او در میشه. از کی؟ از اون متهم به شرب خمر. چرا؟ لقیام شبهه، چون شبهه آمد در حدود تدرا به شبهات. این دور عرض کردم این قاعده خیلی کثیر و دوران و مهمه. البته اذا لم یکذبه شاهد، به شرطی که شاهد او رو تکذیب نکنه. اگه شاهد او رو تکذیب کنه خود دیگه شهادت داده و شرب اختیاریش. به ان شهد ابتداعا به کونه مختارن، دو حالت داره این تکذیب شاهد. یا از اول میگه آقا دیدمش مختارن به طیب نفس داشت شرب خمر میکرد، یا چی؟ او اطلق الشهادت به شرب، اول کار بگه آقا من این رو دیدم که داره شرب خمر میکنه، اول قی، یا داره استفراغ میکنه مثلا خمر رو، بعدش که او ادعای اکراه کرد ثم کذبه، سپس تکذیب کرد اون فرد رو، اون مدعی رو، فل اکراه لما ادعا، ادعای اکراه او رو تکذیب کنه. آقا اصلا مکره نبود، این داشت اختیاری میخورد، مشکلی هم نداشت. خب بحث بعد چیه؟ و یحد معتقد و حل نبیر. خب این بحث بعدی ماست. و معتقد به حلیت نبیز. نبیز چیه؟ نبیز همون خدمت شما که عرض بکنم، اینجا نبیز من تمر منظوره، همون شیره خرمایی که از خرما گرفته میشه به صورت خمر در و مسکر در میاد، نه شیره خرمای عادی، مقداری با آب قاطیش میکنن و اینها، به اون میگن نبیز، که او هم مسکره و او هم مثل خمر مسئله حد درش جاری هست. اینجا مرحوم شهید میفهمد که معتقد به حل نبیز، یعنی اینو حلال میپنداره. اگه نبیز رو بنوشد او هم یه حد میخوره، یعنی حد شرب میخوره. ولا یعذر فی الشبهه به نسبت الی الحد و این افادت رو در القتل. صرف این که بگی خب من نمیدونستم، مثلا بگی مثلا من شبهه اینجا وجود داشت در مورد مسئله حرمت نبیز، در این حالت حد میخوره. ولا یعذر فی الشبهه به نسبت الی الحد، معذور هم نیست، عرض کردیم به نسبت حد، یعنی چون که حالا احتمال، یعنی چون معتقد به حلیت شده و حرمت رو نمیدونه، این کفایت نمیکنه برای حرمت، برای عدم حدش. و این افادت هو در القتل، ولو این شبهه او باعث میشه که برای او در قتل اتفاق بیفته، یعنی این استحلال، این که مستحل در مستحل نبیزه و داره حلال میدونه، باعث خروج او از اسلام نشه و در شبهه براش پیش میاد. البته این قتل بعد ببینیم، این قتل ناظر به مستحل بودنه، خود دلیلش میشه اینکه نبیز مختلفون فیه، مثلا درش اجماع نیست، اگه ناظر به سه بار نوش چهار بار نوشیدنه که سه بارش حد خورده باشه، اینجا باید ببینیم مثلا اگه حد جاری میشه آیا قتل بعدن مگه میتونه در بشه. ظاهرا ناظر به همون مستحل بودنه. حالا این سوالی که از شهید داریم اینه که خب اگه این طرف واقعا به این نتیجه رسیده، خب بالا ما گفتیم دیگه کسی که جهل به حکم داره که حد نمیزنن. آیا جاهل به حکم اینجا مگه میشه حد زد؟ حدیث رفع جلوی این رو میگیره. اینم حالا حسان شهید معتقد شده که نه این حد میخوره در اینجا. لاطلاق نصوص الکثیره به حد شاربه کلخم. چرا؟ چون نصوص متعدد، روایات متعدد داریم که میگه شارب خدمت شما که عرض بکنم نبیذ مثل شارب خمره. مثلا روایت داریم یضرب شارب الخمر ثمانین و شارب النبیذ ثمانین از امیرالمومنین. خب این درست، اما اگه او جهل به حکم داره چی؟ این الان مسئله اینه. و اولا بالحد لو شربه محرما له، اولویت داره در حد و دیگه این اولاس به حد خوردن زمانی که او معتقد به حرمت و باز داره مینوشه. بله تو این که دعوا نداری مثلا، یعنی حرام میدونه و داره مینوشه مثل خمر. ولا یقتل ایضا کالمستحل، البته کسی که معتقد به حل نبیزه این همون حرف بالاست، کشته نمیشه، قتل به قتل نمیرسه. کالمستحل، مستحل چی؟ کالمستحل خمر. چرا؟ چون نبیز مختلفون فیه، به همون ملاکی که بالا عرض کردیم، نبیز مختلفون فیه. ولا یحد الجاهل به جنس المشروب فاتفق مسکران، او کسی که جاهل به جنس مشروبه، نمیدونه که این منظور از جاهل به جنس مشروب شبه موضوعی است، این نمیدونه اون چیزی که جلوش مشروبه یعنی این مشروبه مسکره و مثلا فکر میکنه که سرکه است، فکر میکنه چیز دیگریه، فکر میکنه مثلا آب انگوره مثلا، فاتفق مسکران، معلوم میشه که مسکر، خب قطعا حد نمیخوره دیگه، شبه موضوعی داشته. او به تحریمی، یه کسی که حرمت این مسکر رو نمیدونه، ببینید میدونه این مثلا خمره یا فلانه یا نبیزه ها، اما حرمتش رو نمیدونه، به شرطی که البته این احتمال در موردش جاری باشه، نه کسی که آیت الله زاده است مثلا رفته شرب خمر کرده بعد میگه من نمیدونستم حرمت شو، بی خود کردی نمیدونستی، جزء احکام صریح اسلام و واضح اسلامه. چرا؟ لقرب اسلامی، یادتون قبلا می قرب اسلامی ما جدی تاکید میکردیم در مسئله زنا یا ازدواج و محارم و اینها هم همین بود، اگر کسی مثلا خدمت مجوس بوده آمده مسلمان شده نمیدونه، تازه اولش فکر میکنه با خواهر میشه ازدواج کنه، مادر گفتیم اونجا حد نمیخوره، اینجا هم همینه، نمیدونه. او نشئه فی بلاد بعیدت عن المسلمین، مسلمان به دنیا اومده اولی کل زندگیش مثلا تو آمریکا بود، اصلا نمیدونه احکام اسلام آشنا نیست، تو تعلیم و تربیت اسلام نبوده، یه جای بزرگ شده که یستحل اهلها الخمر، اهل اون بلد، اون بلاد بعیده خدمت شما که عرض کنم خمر رو حلال میدونن، فلم یعلم تحریمه، لذا تحریم خمر رو متوجه نشده، علم پیدا نکرده بشه. البته بذابطه امکانی فی حق، ببین چند بار گفتیم، یه دفعه این طرف تو کناری مرکز اسلامی مثلا تو چه میدونم تو نیویورک، باز اون نمیتونه ادعا بکنه من نمیدونستم، یا امروز اینترنت و همه اطلاعات میتونه به دست بیاد، امکانش بعد در حقش جاری باشه ها، صرف این که تو بلاد بعید است و اینها کافی نیست، امکانش بعد باشه، یعنی امکان اوغلایی باشه که آدم ندونه، شبه براش پیش بیاد. دیگه کی خارج میشه؟ ولا من استره الاتش رفعن امتی مستور رو علیه، دیگه اینم قاعده حدیث رفع خارجه، کسی که اینقدر آتش بهش فشار آورده که دیگه مستره، باید یه چیزی بنوشه. دقیق میکنید اینجا میتونه شرب خمر بکنه، چرا؟ چون بعد حفظ نفس کنه، یعنی کسی که خوف تلف داره واجب برش حفظ نفسه، ولو خدمت شما که عرض بکنم با شرب خمر اتفاق بیفته که اینجا روایت هم در اینجا داریم. اوز تر الى اساقت لقمه بالخمر به حیث خافت تلف بدونهی، یا کسی که چی؟ خدمت شما که عرض بکنم برای اینکه این لقمه غذا رو مثلا پایین بده و بتونه بخوره نیاز داره یه مقداری خمر بنوشه، یعنی که یه چیز تری هست آب آدم میخوره با غذا، با این خدمت شما که عرض بکنم بتونه این لقمه رو بخوره، اینجا هم اشکال نداره، به شرط چی؟ خوف تلف. این ملاک خوف تلفه، خوف تلف مهمه، اگه خوف تلف باشد اینها جایز است. اساقه هم اینجا یعنی آسان شدن اون خلاصه لقمه برای او، برای که بتونه بخوره و اگه این کارو نکنه دیگه نتونه بخوره و از بین بره که عرض کرد. خب و من استحل شیئا من المحرمات المجمع علیها من المسلمین، اگر کسی هر کدوم از اون محرماتی که بین همه مسلمین مجمع علیها است، همه قبول دارن، این رو حلال بداند به حیث علم تحریمها من الدین ضرورتن، به حیث علم تحریمها من الدین ضرورتن، البته به شرطی که علم داشته باشه، یعنی ضرورتن بداند که این چیز علم داشته باشد که این ضروری دینه، یعنی اصلا جزء قطعی اسلامه. اینجا حتی دو تا ملاک داره مطرح میشه، ببینید یکی مجمع علیها بودنه، یکی به حیث علم تحریمها من الدین ضرورتنه، این که بدون این تحریم ضروری دین است. دقت میکنید؟ حالا اون مجمع علیها رو میتونیم برگردونیم به همین ضرورته، یعنی جزء ضروریاته و این میداند و مع علمهی که این جزء ضروریاته داره مستحل میشه. مثل چی؟ کل میته، یعنی اکل میته، و دم، مثلا حرمت اکل دم، و ربا، ربا خوردن، و لحم الخنزیر، گوشت خنزیر، و نکاح المحارم، ازدواج و محارم، و اباحت الخامسه، همسر پنجم گرفتن در حالی که چهار تا زن عقد دائمی داره، و المعتده، ازدواج بکنه با زنی که در عده است، و المطلقه ثلاثن، مردی هست سه بار زنش از او طلاق گرفته بره دوباره با او ازدواج بکنه، نه امکان نداره دیگه، محلل میخواد کسی دیگه بعد با او ازدواج بکنه، بعد از این که او ازدواج کرد دوباره میتونه بار چهارم ازدواج بکنه. در همه این حالات که اجماع مسلمین نه فقط شیعه تمام اسلام هست، اگه کسی اینها رو انکار بکنه در واقع خروج از اسلام کرده. چرا؟ چون تکذیب هر کدوم از اینا عملا تکذیب رسول الله علیه خود و خدا ایستادن، چون اینا مساویه با اسلامن، دعوای سر این موارد هیچ کدومش نیست. لذا فقط انکار توحید و نبوت نیست که انسان میتونه مرتد کنه، انکار بعضی از فروع دین هم بالملازمه میشه انکار توحید و نبوت. اگه اینطوری بود قتل ان ولد علی الفطره، اگر از اول مسلمان بوده است قتل، حکم ارتداد. چرا؟ لانه مرتد. و انکان ملی، دوباره همون حرفای قدیم دیگه، اگه مرتد ملی بود استوتیبه، توبه داده میشه، فا انتابه که هیچ، فبه ها حله، و الا قتله، وگرنه کشته میشه. کل ذالک که ازالم یدعه شبهتن ممکنتن فی حق، فی حقهی، همه اینها زمانی که یه شبههی که در حقش ممکن باشه رو ادعا نکنه. اگه یه وقت یک شبههی ادعا کرد، یک مطلبی گفت، آقا خدمت شما که عرض بکنم، به هر طریقی نشون داد که یا مثلا انکار نکرده یا واقعا نمیدونسته، یعنی اصلا تو الان براش پیش نیومده بوده مثلا برخورده به این حکم، واقعا امروز هم این وجود داره گاهی، همه که همه احکامو نمیدونن که، واقعا شاید کسی پیدا بکنیم که فکر کنه زن پنجمم جایزه، مثلا قاطی کنه عقد نکاحو با عقد موقت، احکامشو قاطی کنه، یه شبهه‌ای که واقعا بشه در حق او رو ممکن شمرد، اینجا الحدود تو دراب شبهات تمام میشه، حد ازش برداشته میشه، قتل به قتل نمیرسه. دوستان میبینید وسط حد شرب هیدر در مورد حد ارتداد هم میخونیم، حد ارتداد هم توی پخش از اونجایی که بحث ارث بود همینطور داره به صورت پخش اینجا با ما میاد. و الا قبل من، اگر چنین شبهه‌ای بود، چنین ادعای ممکنی بود، از او پذیرفته میشه. و یفهم من المصنف و غیره، از حرف مصنف و غیر او فهمیده میشه که چی؟ ان الاجماع کاف فی ارتداد معتقد خلافه. از عبارت مصنف و بعضی های دیگه از فقه ها اینطوری برداشت میشه که انگار اجماع رو، اجماع مسلمین رو کافی دانستند بر به عنوان شرط برای قتل معتقد خلاف این احکام. اما شهید ثانی فهمید این مشکل پیدا میکنه. چرا؟ چون بسیاری از اجماعات برای خیلی از مردم به حد ضرورت دینی نرسیده. درست اجماع عند علمای مسلمینه، اما اینطور نیست که این رو جز ضروریات دین بدونه. اگر هم داره رد میکنه، اصلا به عنوان یه چیزی که شاید مشکوک کن فیه، یعنی او این ملازمه رو لزوما درک نمیکنه که حالا که ابو حنیفه و ابن حنبل و احمد و خدمت احمد ابن حنبل و شافعی و مالک اینا همه با هم متفقن، از اونورم علمای امامی اصولی و اخباری و همه مکاتب به این معتقدن، این حتما ضروری دینه و خداست، به هر دلیلی اینو اینطوری درک نکنه. همین عدم درک این مطلب خودش چیه دوستان؟ خودش باعث میشه که این ضرورت پیش نیاد که این رو ضروری دین بداند و با انکار این عملا داره خدا رو انکار میکنه اصلا. لذا شهیدستان اینجا اشکال میکنه، میگه اینطوری نیست، این ملازمه باید بیان بشه، باید به حد ضرورت برسه که بشه به ملازمه بیانه این رد رو رد بر خدا و رسول قرار داد، وگرنه نمیشه ارتداد. ببینید و لم یکن معلوما ضرورتا، اینطوری به دست میاد که اینا اجماع رو کافی میدونن ولو این مطلب به صورت یک معلوم ضروری برای مردم به وجود نیاد از جانب اسلام، یعنی اینو ضروری دین بداند. و هو یشکلو، این فتوای خدمت شما که عرض بکنم مصنف و سایر فقها ها یشکل فی کثیر من افرادی، در بسیاری از افراد اجماع مشکل علی کثیر من الناس، چون خیلی از مردم درسته که اجماعی اینجا از بین علمای مسلمین هست، اما خیلی از مردم اطلاع از این اجماع یا ملازمه این اجماع به ضروری بودن دین رو، ضروری بودن از دین رو درک نمی کنن. لذا این کفایت نمی کنن. لذا شهید می فرماد که مسئله علم و ضرورت این علم به این که این مطلب ضروری دینه مهمه، دقیق بکنید. و من ارتکبه ها غیر مستحل لها عذره الم یجب الحد، اگر کسی هر کدوم از این محرماتی که گفته شد رو، محرمات اجماعی که همین مسلمین اجماع دارن رو گفته شد رو، بدون اینکه حلال بدونه ارتکاب کرد، یعنی رفت مخالفت عملی کرد نه علمی، نه اینکه مستحل بود نسبت به این قضیه. میبینید دوستان چقدر مخالفت اعتقادی سنگین تر از مخالفت عملی، توی این حالت عذره، تنبیه میشه دیگه. عملا در واقع دو تا حالته، یا اون موجب حد است یا موجب حد نیست. اگه موجب حده که حد میخوره، اگه موجب حد نباشه این خلاصه حرمت اجماعی بین مسلمین باعث تعذیر او میشه، چون ارتکاب محرم انجام داده. الم یجب الحد، البته در صورتی که این ارتکاب موجب حد نشه، که زنا و الخمر، مثل زنا و شرب خمر که حد دارن قطعا، و الا دخلت تعذیر و فیه، در این صورت دیگه تعذیری که برای ارتکاب محرم داریم داخل در همین حد میشه، یعنی تعذیر جداگانه لازم است. شبیه بحث تداخل اسباب بود، یعنی اینجا خود حده میشه تعذیر به یه معنا. اگه یادتون باشه یه بار می بحثی کردیم که عنوان حد و تعذیر رو تو روایت و بررسی بکنیم، توی اول بحث زنا بود اگه یادتون باشه، خیلی همون پیگیریش مهم و خوبه که اصلا آیا تعذیر حقیقت شرعیه داره و حد، اینکه گاهی در بعضی روایات مثلا برای عنوان برای حد از عنوان تعذیر استفاده کردن چیه، حیاتون باشه اونها هنوز جای کار داره. و امثله المصنفه مستغنیه عن القید و ان کان العموم مفتقرا الیه. البته شهید ثانی میفهمون مثال هایی که مرحوم شهید اول زد مثل میته و دم و ربا و لحم خنزیر خودش کدوم موجب حد نبود، لذا لازم نبود که بگه الم یجب الحد، یعنی مستغنی بود از قید الم یجب الحد. و ان کان العموم، گرچه اون عمومی که گفت فرمود هر کسی که من ارتکبه ها، هر کی این محرمات رو مرتکب بشه غیر مستحل عذره، این عموم نیاز به قید داره، اینطور نیست که همیشه عذره، گاهی یحد. اینو شهید میفهمد. لذا مثال‌های شهید ثانی همه مواردی بود که موجب حد نبود، اما عموم ارتکاب محرمات مجمعون علیها فقط شامل اونهایی که موجب حد نیست که شامل زنا و لواط و شرب خمر همه اینا میشه. لذا ما اینطوری باید بگیم که عذره، البته اگر در صورتی که موجب حد نباشه، اگه موجب حد باشه خب اونجا باید حد بخوره. ولو انفذ الحاکم الى حامل لإقامت حدن فأجهبت ای اسقطت حملها خوفا، یعنی چی آقا؟ اگه حاکمی حکم حد برای زن حامله رو انفاذ کرد و گفت او باید، خلاصه حکم کرد بر او که خدمت شما که عرض بکنم باید حد بخوره، بحث در اینه که اگر یک زنی رو حد برش جاری بود، یعنی فهمیدن که حد برش جاریه، زن حامله بود، حاکم برای اجرای حد عده‌ای رو فرستاد که خلاصه انفاذ حد بکنن در مورد او و حد رو جاری بکنن، و این زن حامله بود و این انفاذ باعث شد که بچهش رو از دست بده و جنینش از دنیا بره. در اینجا یه بحثی وجود داره که این از دنیا رفتن جنین خطای حاکمه. فقهای ما میگن خطای حاکم دیش از بیت الماله و باید بیت المال این دیه رو بده. اینجا اما یه روایتی داریم که همین اتفاق برای خلیفه دوم افتاد و امیرالمؤمنین در مورد این اتفاقی که برای خلیفه دوم افتاد فرمود که نه، باید عاقله او، یعنی عاقله خلیفه دوم دیه رو بدن. بعد اینجا یه عده گفتن خب آیا بین این سیره از امیرالمؤمنین و فتوای فقها تفاوتی هست یا نه؟ شهید ثانی قشنگ توضیح میده که نه، زمانی دیه از بیت المال داده میشه که حاکم شرعی اشتباه کنه و خلیفه دوم اصلا حاکم شرعی نبوده، شرعن و حقیقتن و قانون و حاکم نبوده. ببینید، پس انفضل حاکم و الا خدمت شما که عرض بکنم این از من عبارت رو بیارم، ولو انفضل حاکم و الا حامل لاقامت حد فاجهزت، اجهزت یعنی اسقطت، یعنی سقط کنه بچه‌شو به خاطر ترس از اینکه اینا اومدن او رو حد بزنن، ای اسقطت حمله ها خوفا فدیته، یعنی دیه این جنینی که از دنیا رفته، دیه الجنین فی بیت المال، از بیت المال بد داده بشه. چرا؟ لانه من خطا الحکام فی الاحکام، خطاهای حکام در احکام باید از بیت المال دیه شون داده بشه، و هو محله، یعنی بیت المال محل خدمت شما که عرض بکنم تدارک اون اتفاقاتی است که حاکم در اونجا داره خطا میکنه. و قضا علی علیه السلام فی مجهزتن خوفها عمر، امیرالمومنین این یکی از قضاوت های امیرالمومنین اینه در مورد یه مجهزه، یعنی زنی که سقط کرد بچهش رو، که خوفها عمر، همین کار عمر با او کرده بود، فرستاد که او رو حد بزنه، بچهش از دست رفت. امیرالمومنین اینجا قضاوتش چی بود؟ جالبه، عبارت شاید اول ادامهش ببینید، الا عاقلتیهی، گفت که این گردن عاقله عمره. خب الان اینجا مسئله است که آیا بین این فتاوا و این روایت آیا تنافی نیست؟ ببینید، حیث ارسل الیها لیقیم علیها الحد، فرستاد دنبال اون زن که حد دوبرش جاری بکنن، ان امیرالمومنین فهمود ان دیت جنینها الا عاقلتیهی، دیه جنین او، یعنی اینطوری قضاوت کرد، دیه جنین او، جنین اون زن، الا عاقله عمر، ای عاقلت عمر، لا فی بیت المال ولا تنافی بین الفتوا بکون صدورهی ان انفاذ الحاکم فی بیت المال، که اینطوری صادر شده که خدمت شما که عرض بکنم اگر انفاذ حاکم باعث این خطا شد از بیت المال باید دیه داده بشه، تنافی بین این فتوا و روایه، روایتی که امیرالمومنین فرموده نداریم. چرا؟ لأن عمر لم یکن حاکما شرعیا، حاکم شرعی نبود، و قد تسبب بالقتل خطأ، و اینجا سببیت در قتل داشت، البته قصدش قتل نبود، لذا میشه قتل خطایی. قتل خطایی هم دیه شو باید کی بده؟ عاقله باید بده. حالا بعدا تو بحث دیات اینو میخونیم. فتکون و دیه تو علا عاقلته، دیه بر عهده عاقل است. عاقله هم خواهیم گفت که چه گروهی از فامیل های این فرد قاتل هستن، انشاءالا خواهیم گفت. او لأن عمر لم یرسل الیها بعد از ثبوت ما ذکر انها، یعنی خدمت شما که عرض بکنم معنای دوم چیه؟ معنای دوم اینه که اینه یه طور دیگه روایت رو حمل بکنیم، این طور بگیم که توی این اتفاق این جناب خلیفه دوم بدون اینکه درست تحقیق بکنه، شاهدها به اندازه کافی بیاد، به صرف اینکه این رو فهمید رفت فرستاد دنبال اون زن. یعنی ارسال او به دنبال اون زن برای حد یه ارسال شرعی نبود، هنوز تحقیق حال نکرده بود. لأن عمر لم یرسل الیها دنبال اون زن نفرستاد بعد از ثبوت ما ذکر انها، بعد از اثبات شدن اون مطلبی که در مورد این زن گفته شده، یعنی مثلا زنا. ولعلهذا اولا بفعل علی علیه السلام، اینم جالبه، ایشون میگه این حمل بهتره، چون امیرالمومنین به اون مطلب اول تظاهر نمیکرد در زمان خلیفه دوم که تو حاکم شرعی نیستی، این چپ و راست بخواد اینو مثلا تو چش مثلا خلیفه دوم مطرح بکنه و بین مردم. ببینید، لانه ما کان فی وقتهی، در وقت خلیفه دوم، ما کان فی وقتهی یتجاهر به معنی الاول، به اون معنی اول یعنی عدم مشروعیت حاکمیت او تجاهر و تظاهر نمی کرد. ولا کان یقبل ذلک من، حتی اگر میخواستم تظاهر بکنه چنین حکمی از او پذیرفته نمیشد، حکمی که اساسش عدم مشروعیت خلافت خلیفه دوم باشه، خصوصا بعد فتوا جماعت من الصحابه به خلاف قوله علیه السلام و نسبته ایاهم الی الجهل او الغش و تعلیله به کونه قد قتله خطئا، مخصوصا که ادامه روایت چیه، یه عده از صحابه به خلاف قول امیرالمومنین اونجا فتوا دادن، امیرالمومنین اونها رو چه نسبتی بهشون داد؟ گفت شما یا جاهلید یا دارید دروغ میگید، یا جهل یا غش، یا دارید فریبکاری میکنید در مورد فتوای حکم الهی که میدونید، و تعلیلی به کونه قد قتل او خطأ، و اینطوری امیرالمومنین فتوای خودش رو تعلیل کرد که او رو خطأ کشته. لذا این حمل دوم بهتر از حمل اوله. خیلی خوب، این هم از بحث بعدیمون. بحث بعدمون چیه؟ بحث بعدم اینه که میفرماد که و من قتله الحد و ابد تعذیر فهدرون، کسی که حد یا تعذیر رو بکشه، داریم حد میزنیم البته بدون اون افراط و تفریط ها، اینه حواسمون بوده یا تقا موازه و اینها رو حواسمون بوده همش، نه اینکه فقط داری تو سرش قرار بوده که به قصد کشت او رو نزنیم، اگر به قصد کش ندیم به صورت عادی حد زدیم دیگه، اتفاق افتاد و مرد، حالا چه حد چه تعذیر، فهدرون به سکون، یعنی دیگه خونش هدره، عوضی نداره مثلا شما بعد حالا دیه بدید یا فلان، نه حکم شرعی رو جاری کردیم طبق فرمان خدا، ای لا عوض لنفسی، عوضی برای نفس او وجود نداره، کانا لله عمل آدمیه، حالا چه این حد و تعذیر، کانا برمیگرده به حد و تعذیر، حد و تعذیر به خاطر حق الله باشه یا به خاطر مثل حد شرب یا حق آدمیین باشه یا به خاطر حق فرد دیگری باشه که مثلا در بعضی از حدود دیگه داریم، در بعضی از تعذیرات داریم، چه حق الناس باشه چه حق الله باشه، لانه فعل سائق، چون فعل جائزیه، فلا یتعقبه الزمان، لذا زمانی برخلاف، زمان مال زمانیه که شما برخلاف حق علیه کسی کار کنی، نه اینکه فعل حق رو رفتی انجام دادی، و دیگه در پس ادله عمومی زمان اینجا رو اصلا نمیگیره، لذا اصلا چیزی بر عهده مجری حد و تعذیر اینجا نیست. سان اینجا دلیل خاصم داریم، ولی حسنت الحلبی روایت حسنه حلبی عن صادق علیه السلام چی فرموده، ایما رجل قتله الحد او القصاص فلا دیت له، هر کسی که قصاص یا حد او رو کشت دیهی برای او وجود نداره، و ایما سیاق العموم، چرا میگیم همه حد و تعذیرها رو در بر میگیره، ایوس از صیغه عمومی هر کس، و کذا الحد عند بعض الاصولیین، بعضی اصولیون این عنوان الحد رو هم افاده عموم درش قائلن، چرا؟ چون الحد بله الف لام، خدمت شما که عرض کنم اسم محلا به الف و لامه و اینجا افاده عموم میکنه، الحد ما اینجا افاده عموم میکنه، ایام افاده عموم میکنه، هر دو افاده عموم میکنن، که حالا الحد رو بعدن بعد تو خود اصول ببینیم که آیا مطلق یا عامه، اینقدر تفاوت عام و مطلق جدی نبوده در مثلا زمانی که داشتیم توی قرن دهم در مورد شهید ثانی بحث کردیم، حتی بعدن هم کامل واضح نشد، یکی از کسایی که کامل مرز اینها رو جدا کرد مرحوم امام بود. بحث بعدی و قیل یزمن و فی بیت المال، که انشالله در جلسه آینده ازش بحث خواهیم کرد، و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.